22 این صدای رادیو فرداست. شب شما بخیر عزیزان شنونده. امروز 22 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 12 ماه ژوئن سال 2011 میلادی است. در دومین سال روز انتخابات پر مناقشه و جنجالی ریاست جمهوری ایران، میهمان و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای در کنارتون خواهم بود با گزارش‌هایی که همکارانم برایتان گردآوری کردن. بابک غفوری آذر اولین همکارم با تازه ترین خبرها در صف است و تازه ترین خبرها آغازگر مجله شبانگاهی نیز هست.
ممنون خانم روانشاد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که چند صد نفر از معترضان در جریان راهپیمایی سکوت در تهران روز یکشنبه توسط نیروهای گارد ضد شورش در خیابان ولیعصر تهران بازداشت شدند. شورای هماهنگی راه سبز امید با صدور بیانیه‌ای از معترضان درخواست کرده بود که عصر روز یکشنبه به مناسبت دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری که در پی آن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران معرفی شد، در خیابان ولیعصر تهران راهپیمایی سکوت برگزار کنند. خبرگزاری‌های خارجی گزارش دادند که هزاران تن از نیروهای امنیتی به منظور جلوگیری از هر گونه تظاهرات معترضان در خیابان ولیعصر تهران مستقر شده بودند. به گزارش سایت کلمه، ماموران امنیتی پیکر هدی صابر را از بیمارستان مدرس تهران به آمبولانسی منتقل کرده و گفتند که او را به پزشکی قانونی می‌برند. آنها حاضر نشدند جنازه را به خانواده وی تحویل بدهند. این وبسایت گزارش داده نیروهای گارد ضد شورش و نیروی انتظامی دور تا دور بیمارستان را محاصره کرده بودند. هدی صابر روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی و امیرخسرو دلیرسانی از فعالان ملی مذهبی در اعتراض به کشته شدن حاله صحابی در جریان برگزاری مراسم تشییع جنازه پدرش عزت الله صحابی از 10 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده بودند. هدی صابر بامداد امروز بر اثر حمله قلبی از زندان اوین با تأخیر به بیمارستان مدرس منتقل شد و ساعتی بعد درگذشت. گزارش‌ها از ایران حاکی است که مهسا امرآبادی روزنامه‌نگار از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 1 سال زندان محکوم شده است. خانم امرآبادی در 24 خرداد ماه سال 88 بازداشت و در 3 شهریور همان سال آزاد شد. وی در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اقدام تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت. مسعود باستانی همسر مهسا امرآبادی که او نیز روزنامه‌نگار است، پس از بازداشت در تیر ماه سال 88 به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان و پرداخت 34 میلیون تومان محکوم شد. آقای باستانی در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. وبسایت کلمه گزارش داد که 3 زندانی سیاسی کرد در زندان رجایی شهر کرج از 2 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زدند. بر اساس این گزارش، النور خزری، کامران شیخی و ابراهیم سیدی در اعتراض به نگهداریشان در میان زندانیان عادی دست به اعتصاب قضا زدند. آنها خواستار انتقال به بند زندانیان سیاسی هستند، اما مسئولان زندان رجایی شهر با این درخواست مخالفت میکنند. به گفته شورشیان لیبی، نبردی که دیروز شنبه برای بازپس گرفتن شهر زاویه آغاز شد با شدت ادامه دارد. نیروهای شورشی که در ماه گذشته کنترل شهر 250 هزار نفری زاویه را به نیروهای قذافی باخته بودند، دیروز شنبه حمله ای را برای بازپسگیری این شهر آغاز کردند.
با سپاس از بابک غفوری آذر که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. تهران امروز وضعیتی امنیتی داشت و دارد. مردم هم با سکوت خود حاضر بودند. از یک شاهد عینی خواهیم شنید.
محدوده پارکستانی اومدن پیاده رو قیچی کردن، یعنی با موتور و یگان ویژه موتوریشون اومد دو طرف پیاده رو مستقر شد. خب مردم ماشاءالله تیزوش هستن، از این پارک و فریاد برگشتن به مسیر اصلی.
خدا صابر، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی زندانی، پس از 10 روز اعتصاب قضا و سکته قلبی ناشی از آن درگذشت. با خواهر او فیروزه صابر گفتگو کرده.
بعد از اعتصابی که داشته به خاطر فاجعه حاله، روز چهارشنبه صبح ساعت 4:30 دو دفعه حالت درد واقع حمله قلبیش دست داده. خواستن
از سوابق، فعالیت ها، زندگی و نحوه بازداشت هدا صابر نیز خواهیم شنید. تلاش جهانی برای ایجاد یک شبکه اینترنتی و همچنین تلفن همراه جدید برای مقابله با دولت های خودکامه و روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران، همه و همه در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که هزاران تن از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از هر گونه تظاهرات مخالفان در دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در تهران مستقر شدند. همکارم بهروز کارونی هم اکنون در استودیو همراه ماست تا ما را از چند و چون تحولات امروز در ایران با خبر کنه. بهروز کارونی، از بامداد امروز تمامی خبرهای مربوط به وضعیت امنیتی در تهران و حضور مردم در خیابانها را دنبال کرده است. آقای کارونی، برامون بگین.
سلام الهی خانم و همینطور شنوندگان گرامی. همونطور که خودتونم اشاره کردین، خبرگزاری گزارش دادن که از امروز هزاران تن از نیروهای امنیتی در تهران به خصوص در خیابان ولیعصر مستقر شده بودند. البته بر اساس گزارشایی که ما دریافت کردیم، این حضور نیروهای امنیتی تنها منحصر به خیابان ولیعصر نبوده، بلکه مثلا در میدان انقلاب، در اطراف میدان آزادی، خیابان شادمان و خیابان فاطمی یا کریم خان هم بوده و در برخی از جاها به مغازه‌داران دستور داده شده بود که زودتر مغازه‌های خودشون رو تعطیل کنن. با برغم همه اینها، گزارش هایی که از این هستش که راهپیمایی سکوت در برخی از نقاط خیابان ولیعصر برگزار شده و در پیاده‌روها پر از جمعیت بوده. البته گزارش دقیقی در این رابطه در دست نداریم، چون همطور که میدونین خبرنگاری اونجا نداریم، ولی شاهدان عینی گفتن که راهپیمایی در برخی از مناطق برگزار شده.
در جایی هم به خشونت کشیده شده؟ آیا کسی بازداشت شده؟
خشونت، اینطور که گزارش ها اومده به نقل شاهدان عینی، در برخی از نقاط گویا درگیری صورت گرفته. مامورا با باتوم و شوکر به جمعیت شرکت کنندگان در راهپیمایی سکوت حمله کردند. در مورد بازداشت ها هم شاهدان عینی خبر از بازداشت تعدادی دادن. البته وبسایت کلمه نزدیک به آیه موسوی هم همونطور که در خبرها اومده عنوان کرده که چند صد نفر بازداشت شدند.
سپاسگزارم. اگر اتفاق جدیدی بیفته خوشحال میشیم که حتما ما رو در جریان بگذارید. ممنونم از بهروز کارونی. و در همین ارتباط همکارم ایلیا جزایری با یک شاهد عینی در اطراف پارک سایی و خیابان ولیعصر گفتگو کرده و از او درباره مشاهداتش پرسیده است.
هولوش ساعت 6 از ابتدای میدون ودیعت، خیابان ودیعت، وارد خیابون شدیم. اون پیشبینی هایی که میشد سیگان ویده به طرف خیابون رو به طرف دیواره انسانی نیرو چیده بود، ولی خب مردم بی‌اعتنا شروع کردن به حرکت تو پیاده‌رو بدون شعار، در باید آرامی به سمت شمال خیابون ولیعصر حرکت کردن. تقاطع عباس‌آباد و پارک سایی پلیس یه خورده مسیر رو بسته بود که راهپیمایی رو قطع کنه، ولی خب مردم میومدن توی پارک، مجدد از توی پارک برمیگشتن تو خیابون ولیعصر. جمعیت شد 10 برابر روزهای عادی منطقه اون محدوده بود.
جمعیت حاضر رو تقریبا چقدر برآورد میکنیم؟
ببین، برآورد کردن جمعیت یه خورده سخته. طرف پیاده‌رو پر بود از نیرو، پر بود از مردم و خب یه خط ویژه هم نیروهای نظامی انتظامی و امنیتی و لباس شخصی ها پر کرده بود.
شعاری هم داده می شد؟
هیچ شعاری داده نشد. طبق همین بیانیه که راه سبز امید داده بود، مردم سکوت و باید آرامش تو خیابون بودن. دوالد پایانی صورت موجود ساعت 8 هم وزفری ها طبق همون بحثی که مطرح شده بود مقرر شد.
دیدی کسی هم بازداشت بشه از راه پیمایان؟
بازداشت من ندیدم، شخصا بازداشتی رو ندیدم، ولی انتهای مراسم صدای شلیک گاز اشکاور رو.
هیچ برخوردی هم نیروی امنیتی کردن برای متفرق کردن مردم؟
به محدوده پارک سایی اومدن پیاده رو قیچی کردن، یعنی با موتور و یگان ویژه موتوریشون اومد دو طرف پیاده رو مستقر شد و ارزم حضور اجازه نمیداد که مردم ادامه مسیر رو بدن، ولی خب مردم ماشاءالله تیزوش هستن، از این پارک و فریا برگشتن به مسیر اصلی. تو محدوده صدای شلی که اون سخنگاه فنگفال فاسوی هم میومد.
یک شاهد عینی حاضر در اطراف پارک سایی و خیابان ولی عصر از وضعیت آنجا برای همکارم ایلیا جزایری میگفت. و ما عزیزان، دیدگاه شما و نظرات و پیام های شما در این باره چه است؟
من الان تو خیابون امین ولی عصر یا پهلوی صادق هستم. به شدت شلوغ، همه راه بندونه و مردم منتظر یه جرقن. واقعا دستشون درد نکنه با این همه به اصطلاح چیزای امنیتی که وجود داره، باز مردم واقعا ایثار کردن اومدن. من سپاسگزار همشون هستم.
اینجا خیابون ولی هست و 22 خرداد، پیاده راه شلوغ از مردم هست و نیروهای انتظامی با موتوراشون خشمشون رو دارن روی گاز موتوراشون نشون میدن، خشم از این که نمیتونن کاری بکنن.
آقای خامنه‌ای به اطرافت نگاه کن، بیشتر دوستان و دوستارانت پراکنده یا کشته و یا زندانی هستند. کمی تفکر کن، ببین این تقلب در انتخابات ارزش این همه بها دادن داشت که خود را مطرود جامعه ایران و جهانی کنی؟ تا کجا میخواهی ادامه دهی؟ آیا منتظر خروش ناگهانی و برکن کن مردم ایران هستی؟ امروز 2 سال از شروع این جنایتت میگذرد. آیا خواب به چشمانت درست راه میابد؟
و تلفن پیامگیری رادیو فردا در پراگ 20420-22-11-24-113 و 114 در تمامی ساعت شبانه روز آماده و پذیرای پیام های شماست. از هر آنچه که مد نظرتونه در مورد مسائل روز یا هر چیز دیگر با ما و دیگر شنوندگان بگویید. و ما هدا صابر، فعال ملی مذهبی که از روز 12 خرداد در اعتراض به وقایع منجر به درگذشت حاله صحابی در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده بود، بامداد روز یک شنبه 22 خرداد بر اثر سکته قلبی ناشی از اعتصاب قضا جان خود را از دست داد. در همین ارتباط همکارم ایلیا جزایری با فیروزه صابر، خواهر هدا صابر، گفتگو کرده و از او درباره نحوه مرگ آقای صابر پرسیده است.
خبر ما دوستان زدن تو سایت ها گرفتیم و بعد وقتی رفتیم بیمارستان مدرس اونجا هدا رو دیدیم که ظاهراً روز جمعه ساعت 4:30 بعد از طی اعتصابی که داشته به خاطر فاجعه حاله، روز چهارشنبه صبح ساعت 4:30 دو دفعه حالت لرز واقع حمله قلبیش دست داده، خواستن که ببرنش دکتر و اینا و بهش توجه نکردن. دهانیم صبح بردن بیمارستان و اونجا دیگه در واقع آنجیوگرافی کردن، استنت زدن، ولی چون فشارش خیلی افتاده بوده پایین و در واقع تورم ریوی زیاد بوده دیگه درمان اثر نکرده و تمام کرده. در واقع 3 تا اتفاق افتاده، یکی اینکه اولا هدا برای چی باید زندان باشه از دوم مرداد ما بدون هیچ حکمی و بدون هیچ دلیلی، دوم اینکه چرا باید یه فاجعه مثل حالا رخ بده که این اتفاق بکنه، و سوم چرا این نباید بعد از چند ساعت بی توجه باشن و تازه ببرنش بیمارستان. درها خانوادم شکایت کرده و باید جواب پس بدن.
برخورد دستگاه قضایی وقتی که شکایت برد خانواده چطور بود؟
در حال پرس پرونده اومد در بیمارستان، اونجا خانمش و بچه هم شکایت کردن. حالا دیگه هنوز که باید داری میشه خبری میشه.
برنامه های بعدی، برنامه خاک سپاری و تشییع جنازه اینا، آیا خبری ازش؟
احتمالا فرد دوست تشییع جنازه خواهد بود که حالا باید به خانواده و دوستان بشینیم بررسی کنیم. فکر کنم تا 1-2 ساعت دیگه مشخص شد.
فیروزه صابر، خواهر هدا صابر، با ایلیا جزایری گفتگو می‌کرد. اما هدا صابر که بود و چه سوابق و فعالیت هایی داشت. مراد ویسی از رادیو فردا نگاهی دارد به زندگی نامه هدا صابر و فعالیت های سیاسی او.
هدا رضازاده صابر که روز یک شنبه در 52 سالگی درگذشت، سالهای طولانی از عمر خود را در سلولهای زندان و یا راهروهای دادگاه‌های جمهوری اسلامی گذراند. هدا صابر فارغ التحصیل رشته اقتصاد بود و به لحاظ سیاسی به طیف ملی مذهبی‌های ایران تعلق داشت که به داشتن روش‌های مسالمت آمیز برای مبارزات سیاسی شهره هستند. مرتضی کاظمیان از همراهان و همفکران هدا صابر در جریان ملی مذهبی درباره عقاید سیاسی او چنین میگوید:
عمده چیزی که بشه در مورد آقای صابر گفت وابستگی هویتیشون به جریان ملی مذهبی است. جریان ملی مذهبی هم به هر حال شاید وجه تشکیلاتی اون از سال 78 سامان یافت در جریان تشکیل شورای فعالان ملی مذهبی و بعدم شرکتش در انتخابات مجلس ششم. اما خب در سوابق سیاسی، کارنامه سیاسی آقای صابر در دوره همون ابتدای انقلابی مقطع ایشون با همونطور که شاید این جنبش مسلمان مبارز همکاری داشتن، ولی بعدن ایشون از اون مجموعه به جهت تشکیلاتی جدا شدن، یعنی همکاری میکردن با نشریه امت، اما به جهت هویتی عرض کردم ایشون جز مجموعه نیروهای ملی مذهبی بودن که بعدن در نشریه ایران فردا به مدیر مسئولی های مهندس صحابی اونجا دبیر یک از سرویس ها بودن و فعالیتشون رو ذیل این مجموعه ادامه دادن. همینطور در بعد از تحولاتی که در دوره اصلاحات شاهد بودیم در کنار شورای فعالان ملی مذهبی.
هدا صابر در دوران فعالیت سیاسی خود بارها بازداشت شد که نخستین بار آن در زمستان سال 79 و در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود. بازداشت او که عضو تحریریه مجله ایران فردا بود همراه شد با بازداشت بیش از 90 تن از فعالان سیاسی و مدنی که در نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت از فضای سیاسی حاکم بر کشور انتقاد کرده بودند. هدا صابر بار دیگر در 24 خرداد سال 82 و در نزدیکی منزل مسکونی خود توسط یک تیم 5 نفره محاصره و بازداشت شد و در زندان اتهام ایجاد اغتشاش در دانشگاه به او تفهیم شد. در اوایل دهه 80 که هدا صابر بازداشت شد، حکومت ایران بسیاری از فعالان ملی مذهبی را در یک حمله شبانه بازداشت کرد و آنها را متهم به تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی کرد. اما حتی وزارت اطلاعات خود حکومت نیز این اتهام را درست ندانست. با این وجود فشارها بر هدا صابر و فعالان ملی مذهبی خاتمه نیافت. او در سال 1383 در پشت درهای بسته محاکمه و به 10 سال زندان و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. در مرداد سال 85 حکم دیگری علیه هدا صابر اعلام شد و او همراه با تقی رحمانی به اتهام معاونت در تشکیل یک NGO به 8 ماه حبس تعزیری محکوم شد. و آخرین بازداشت هدا صابر پس از انتخابات جنجالی سال 1388 بود. فریده جمشیدی همسر وی درباره نحوه بازداشتش چون این گفته است:
ایشون یه رو به شیش از شرکت اومده بودن بیرون، ما قرار داشتیم که نیومدن، من تا 7 فرستادم نیومدن، چون که دائم میگفتن که یه تیمی هستن دم شرکت رو مراقبت میکنن، دیگه من فکر کردم که به این صورت هستش. به تمام ارگانهای امنیتی، پلیس قضایی، اجرای احکام دادگاه انقلاب همه مراجعه کردیم، گفتم ما این ایشون رو نگرفتیم.
مرتضی کاظمیان میگوید هدا صابر آخرین بار در حالی بازداشت شد که در حال انجام یک فعالیت خیرخواهانه در استان سیستان و بلوچستان بوده است.
مثلا این بازداشت اخیر آقای صابر خودش یک سند ناگوار دیگری هست در پرونده قضایی جمهوری اسلامی، چون آقای صابر در حال انجام یک پروژه علمی و مددرسانی اجتماعی بود که به توافق شده بود بین نهادهای بین المللی با جمهوری اسلامی، که ایشون ذیل اون پروژه که اساسا تعریف شده بود به جهت حقوقی مقامات اجرایی استان در جریان بودن در استان سیستان و بلوچستان، یک پروژه مدنی رو داشت پیش می‌برد برای کمک به جوانان و نوجوانانی که اینا کار نداشتن و در معرض فقر و آسیب‌های اجتماعی بودن، ولی متاسفانه اون نگاه امنیتی، اون حساسیت امنیتی نسبت ملی مذهبی ها و شخص آقای صابر باعث شد که ایشون به شکل ناجوان مردانه دزدیده بشن، روانه زندان بشن و بعد این فاجعه هولناک رو ما شاهد باشیم که لحظه ایشون رو رسوندن به بیمارستان که پزشکان اعلام کردن که کار از کار گذشته و یک شهید دیگه تقدیم شد به این جنبش دموکراسی خواهی و آزادی طلبی مردم ایران.
و نهایت اینکه هدی صابر در حالی به عنوان یک فعال سیاسی جان خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی از دست داد که هنوز بسیاری از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در این زندان‌ها و تحت شرایطی سخت نگهداری می‌شوند.
مراد ویسی گزارش می‌داد. شنوندگان گرامی، این رادیو پژواک صدای شما نیز هست.
با سلام، چرا بزرگ نمایی میکنید؟ مرحوم هدی صابر بر اثر بیماری فوت کرد. اینقدر نگویید بیگناه بود. در ایران اسلامی به جرأت میتوان گفت که بیگناهی در زندان به سر نمیبرد. چرا ایران بر پایه عدالت برپا شده؟ در ایران عدالت رعایت میشد. ولی فقیه یعنی امام خامنه مجری عدالت است و روزی میرسد که انشالله در جهان هستی عدالت به دست ایشان گسترده شود و ظلمی به کسی روا نداشته باشد. اینقدر دروغ نگویید.
در گذشته مرحوم هدی صابر بر اثر اعتصاب قضا در زندانهای امنیتی جمهوری اسلامی را به همه آزادی خواهان ایران و جهان تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله که خون ایشان و امثال ایشان درخت آزادی را آبیاری نماید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز امروز نوشت که دولت آمریکا رهبری تلاشی جهانی برای ایجاد یک شبکه جدید اینترنت و تلفن همراه موسوم به شبکه سایه را عهده‌دار شده است. تا به نوشته این روزنامه فعالان مدنی را در مقابله با دولت‌های خودکامه یاری دهد. همکارم نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
گزارشی که به نقل از روزنامه نیویورک تایمز انتشار یافته می‌گوید که تلاش برای ایجاد شبکه جدید اینترنت و تلفن‌های همراه از زمان انقلاب مدنی مصر شتاب گرفت. به هنگامی که به گفته گزارشگر نیویورک تایمز حکومت مصر در آخرین روزهای دولت حسنی مبارک شبکه دنیای مجازی و ارتباط تلفن‌های همراه را تعطیل و مسدود کرد. شبکه جهانی اینترنت در ماه‌های اخیر به طور گسترده‌ای توسط تظاهرکنندگان ضد دولتی در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه برای هماهنگی در تظاهرات مورد استفاده قرار گرفته و بعضی از دولت‌ها برای مقابله با آن راه‌های ارتباطی این شبکه‌های مخابراتی را بستند. نیویورک تایمز نوشته است که در یک پروژه وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع آمریکا دست کم 50 میلیون دلار هزینه کردند تا یک شبکه مستقل تلفن همراه در افغانستان را ایجاد کنند. هدف این شبکه البته رویارویی با عملیات طالبان برای از کار انداختن سرویس دولتی در آن کشور است. نیویورک تایمز اضافه می‌کند که وزارت خارجه آمریکا همچنین هزینه ایجاد شبکه پنهانی تلفن همراه را هم بر عهده گرفته که فعالان مدنی را قادر می‌سازد تا خارج از دسترسی دولت‌های مانند ایران، سوریه و لیبی با یکدیگر تماس برقرار کنند. یک پروژه دیگر به ایجاد و گسترش سیستمی تمرکز دارد که اصطلاحاً اینترنت در کیف دستی نامیده شده. از طریق این سیستم می توان بدون استفاده و یا اتکا به سیستم دولتی ارتباطات تلفن همراه را با اتصال به شبکه جهانی اینترنت مورد استفاده قرار داد. این سیستم از کمک 2 میلیون دلاری وزارت امور خارجه آمریکا برخوردار بوده است. نیویورک تایمز با اشاره به اینکه خانم هیلری کلینتون از این تلاش‌های آمریکا پشتیبانی می‌کند، از قول وزیر امور خارجه آمریکا نوشته است که امروزه مردمان بیشتری در 4 گوشه گیتی با استفاده از اینترنت، تلفن همراه و سایر تکنولوژی‌ها صدای اعتراضشان را به گوش جهانیان می‌رسانند و ضمن تظاهرات علیه بی‌عدالتی در پی دستیابی به آرمان‌های خود هستند. با به کارگیری این تکنولوژی‌های مدرن، سانسور دولت‌ها تا حدود زیادی بی اثر خواهد شد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد و حالا نوبت بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران است.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبان این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کار کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا کرد. فرض مسلمان
21 خرداد سال روز ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1372 است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت به همراه احمد توکلی، عبدالله جاسبی و احمد طاهری نامزدهای چهارگانه این دور از انتخابات بودند. از آنجا که احمد طاهری فردی کمتر شناخته شده بود و عبدالله جاسبی نیز به هاشمی رفسنجانی نزدیک بود، باور عمومی بر این بود که رقابت اصلی بین هاشمی رفسنجانی و احمد توکلی خواهد بود. هاشمی رفسنجانی پیش از آن در سال 68 با حمایت آیت الله خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی به قدرت رسیده بود. سخنان آیت الله خامنه ای در حمایت از هاشمی رفسنجانی:
من میبینم انشاءالله اون روزی رو که این مدیریت صالح و سالم و کارآمد و انقلابی به کمک مردم، شرطش این بتوانه انشاءالله همه این گره هایی رو که وجود داره باز کنه.
اما انتخابات ریاست جمهوری سال 72 در واقع در زمانی برگزار شد که ماه عسل سیاسی هاشمی رفسنجانی و راستگرایان سنتی اندک اندک رو به پایان بود. راستگرایان سنتی که پس از درگذشت آیت الله خمینی در کنار هاشمی رفسنجانی و علیه جناح چپ ایستاده بودند، در اواخر دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به تدریج به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی او روی آوردند. این در حالی بود که هاشمی رفسنجانی کماکان بر اجرای سیاست تعدیل و حذف یارانه‌ها اصرار می‌ورزید و می‌گفت:
بنده در این 4 سال خیلی جسارت و گستاخی به خرج دادم که بعضی چیزا دست زدم. گفتم یه گونه سوبسیدایی که به همه میرسه، آدم از لحاظ عدالت خیلی قصهش نمیخوره. مثلا من از تقسیم شکر خیلی قصه نمیخورم، البته میبینم عده زیادی هم اینو میگیرن که حقشون نیست، میخورن، اما در بعد اطلاعش قابل تحمل نیست. خب شما بدونید که نمیشه همه چیز کشور از جیب بیت المال عمل بشه. و تو کشور شما روغن نباتی از جیب خزانه، روغن نباتی که قیمتش 3-4 تومن نیست کیلویی که ما بدیم.
در چنین شرایطی راستگرایان سنتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 72 توانسته بودند با فشار بر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وی را مجبور به کنارگیری از دولت کنند. جانشین محمد خاتمی علی لاریجانی از چهره‌های منتسب به راستگرایان و از افسران ارشد سپاه بود. برخی بر این باورند که فشارهای آن دوران بر وزرای اقتصادی و فرهنگی کابینه هاشمی رفسنجانی به دستور و اشاره خود آیت الله خامنه ای بوده است. در چنین شرایطی در انتخابات ریاست جمهوری سال 72 احمد توکلی در واقع نماد منتقدین هاشمی رفسنجانی در بین راستگرایان به شمار می رفت. احمد توکلی شعار خود را دولت کوچک و پاک انتخاب کرده بود. پس از برگزاری انتخابات معلوم شد که هاشمی رفسنجانی 10.5 میلیون رای و احمد توکلی بیش از 4 میلیون رای به دست آوردند. این بدان معنا بود که هاشمی رفسنجانی نسبت به انتخابات سال 68 حدود 5 میلیون رای را از دست داده است. با این وجود او برای 4 سال دیگر رئیس جمهور ماند و در مجلس مراسم سوگند ریاست جمهوری را به جای آورد.
سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
با وجود اینکه هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 72 پیروز شد و برای 4 سال دیگر رئیس جمهور ماند، اما این امر باعث کاهش فشارهای راستگرایان بر هاشمی رفسنجانی و دولتش نشد. آنها در هنگام معرفی کابینه دوم هاشمی رفسنجانی به محسن نوربخش وزیر اقتصاد و یکی از کلیدی ترین دستیاران هاشمی رفسنجانی رأی اعتماد ندادند و در نهایت اگرچه هاشمی رفسنجانی بلافاصله محسن نوربخش را با به عنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی کرد، اما فشارهای راستگرایان سنتی که گفته میشد با اشاره آیت الله خامنه ایست، سرانجام باعث کشیده شدن ترمزهای برنامه سیاست تعدیل اقتصادی شد.
روزنگار تاریخ 30 ساله ایران کاری بود از همکارم مراد ویسی. عزیزان، به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهدار یکایک شما باد و وعده ما هر ساعت و نیم ساعت با تازه‌ترین خبرها.